خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. سال نورم به همه عزیزان تبریک میگم، انشاءالله که سالی پر از خیر و برکت، سرشار از شادی موفقیت برای همه عزیزان باشه. بله انشاءالله که غمهاتون اندوهاتون تو این سال کم و کمتر باشه، شادیهاتون موفقیتاتون بیشتر و بیشتر باشه. به نام خدا، به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها، شکرپاش سخنهای شکرریز به شیرین نکته های حالت انگیز، به شهدی داده خوبان را شکرخند که دل با دل تواند داد پیوند، نهاد از آتشی بر عاشقان داغ که داغ او زند صد طعنه بر باغ، یکی را ساخت شیرین کار و طناز که شیرینی تو شیرین ناز کن ناز، یکی را تیشه ای بر سر فرستاد که جان میکن که فرهادی تو فرهاد، یکی را کرد مجنون مشوش به لیلی داد زنجیرش که میکش، به هر ناچیز چیزی او دهد او، عزیزان را عزیزی او دهد او، گرت عزت دهد رو ناز میکن وگرنه چشم عبرت باز میکن. چرا به تو ندادن؟ به سنگی بخشد آنسان اعتباری که بر تاجش نشاند تاجداری، به خاک تیره ای بخشد عطایش چنان قدری که گردد دیده جایش. چی رو میگه؟ چی رو گفت الان؟ سرمه؟ سرمه؟ به خاک تیره ای بخشد عطایش چنان قدری که گردد دیده جایش، به آن خاری که در صحرا فتاده دوای درد بیماری نهاده، نروید از زمین شاخ گیاهی که ننوشته است بر برگش دوایی، به ترتیبی نهاده وضع عالم که نی یک موی باشد بیش و نی کم، اگر لطفش قرین حال گردد همه ادبارها اقبال گردد، وگر توفیق او یک سو نهد پای نه از تدبیر کار آید نه از رای، در آن موقف که لطفش روی پیچ است همه تدبیرها هیچ است و هیچ است، خرد را اگر نبخشد روشنایی بماند تا ابد در تیره رایی، کمال عقل آن باشد در این راه که گوید نیستم از هیچ آگاه. از وحشی بافقی بود. سال نو رو با توجه به ذات لایزال الهی و با امید و توکل به او شروع میکنیم انشاءالله که، و درسمون رو، و امیدواریم که با عنایات پروردگار متعال سال پر از خیر و برکت، موفقیت، پیشرفت در همه شؤون، در همه عرصه ها من جمله هم همین درسمون داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه درس جدید رو، یعنی این آره درس جدید رو بگم، راجع به مبحث البته یه مقدارم وقفه افتاده، فاصله افتاده، ولی سوالی اشکالی اگه چیزی هست بفرمین، اگه نه که شروع بکنیم. شروع بکنیم؟ یعنی به عقب بر نگردیم؟ بله. هفتاد و شیش. خب صفحه 72. بله. کجا؟ خب آها آره گفتیم یه بارم شارک ها به رجال برمیگرده دیگه. آره اجازه بدید. من استبد به رأی هلک و من شاور الرجال اجازه بدید مشارکت کرده، مشارکت کردن نه به اغول نه به چیز دیگه، به رجال بر شارکه به رجال بر نه به رجال بر میگرده اغوله ها. ببین به اغول رجال دوباره اغول رجال نه ببین شارک ببین اجازه بدید من شاور رجال کسی که مشورت کند با مردم شارکه شار مشارکت کرده با مردم اجازه بده اینجا ضمیر به بسیار بر متأخر که ضمیر بر نمیگرده، ضمیر به متأخر که بر نمیگرده به متقدم بر میگرده. شارک الرجال یعنی مشارکت میکنه تو با رجال فی عقول الرجال، عقول هاهای دومی به چیز بر میگرده، عقول به رجال بر میگرده. شارکه اولی هم شارکه ها مشارکت میکند رجال، یعنی مشارکت میکند به رجال در چی؟ در عقول رجال. آره دیگه قاعدش همینه، نمیتونه به چیز دیگه برگرده. و چون رجال جمع مکسره باش ضمیر مؤنث براش به کار میره، چون رجال جمع مکسره لذا ضمیری هم که بهش برمیگرده ضمیر مؤنث هست. بله بله کدوم صفحه؟ همون صفحه. بله 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 آره میشه بله چرا همون روزم توضیح داده میشه، ولی معنای سرراستش این است که اصلا خود هدایت به معنی راهنما میتونه باشه، استشاره مشورت گرفتن، چراغ هدایته، چشم هدایته، راهنمای هدایته، به همین تعابیر درسته، ولی میتونیدم بگه اصلا خود هدایته، خود هدایته، یعنی ایصال الی مطلوب که میگن اینجوریه. سلام، من یه نکته هم تا قبل از این مبحث جدید یه نکته بگم و اونو لغت خطا. پرسیدن خطا جمعش چی میشه؟ مرش فکر کردم یادم نیومد، رفتم بیرون بعد یه دفعه یادم افتاد ما ظاهرن همون درس شاید یا یه درس قبلش جمعشو داشتیم. کجا؟ اونجا که میگه اکثر خطا یبن آدم فیلسانه، خطا خطا تو تمرین ها بود مثل که خطا خطایا اکثر و خطایا، خطا خطایا، بلا بلایا، نمیم عطا عطایا، ولی گاهی وقت آدم بکرش کار نمیکنه دیگه. ولی به هر حال جمع خطا خطایا و تو خود همون مبحث زبان احتمالا اونجا بود که تو نهج البلاغه حداقل هست که اکثر و خطایا ابن آدم، یعنی اکثر خطاهای آدم، اکثر اشتباهات آدم فی لسانه در زبونشه، جمع خطا خطایا. و اونم گفتم مثل بلا بلایا، نمیدونم عطا عطایا. خب عرض کنم خدمت شما که برسیم به این مبحث امروز که یه مطلب مهمی دارم بهتونم گفته بودم که این مبحث مبحث مهمی است. اول شما میخونید ترجمه بکنیم، بعد از اینکه ترجمه کردیم تمام شد من یه تحلیلی میخوام در ارتباط با این مبحث دوستی و برادری ارائه بدم که انشالله براتون مفید باشه. اولی رو یکی از عزیزان بخونه، هر کی آمادگی داره میخونی بخونی.
بله معنا ناتوانتر از آن کسی
که ضایع کند، تباه کند، از دست بدهد، این دوستی رو که به دست آورده از کجا به دست آورده؟ از من زفره به هیمن هم از کجاش در اومد؟ مشخصه؟ خیلی خب پس هیچه. بله، اعجز الناس، عاجز ناتوان، اعجز صفت تفضیلی. قبلا شاید داشتیم، شاید قبلا گفتیم که صفت تفضیلی اگه بعدش اسمی بیاد صفت عالی ترجمه میشه، اما اگه بعدش من یا عن بیاد صفت تفضیلی معنا میشه. وقتی میگه اعجز الناس، عاجزترین مردم، از حد الناس، زاهدترین مردم، اشجع الناس، شجاعترین مردم، توجه میکنین؟ ولی وقتی بعد از همین صفت تفضیلی من میاد که تو همینجا داره و اعجز منه، دیگه عاجزترین معنا نمیشه، میشه عاجزتر، شجاعتر، قویتر. پس یه وقت میگیم لغت همون لغته، شکل همون شکله، یه وقت اعجزو رو صفت تفصیلی میگیم عاجزتر، یه وقت معنی میکنم عاجزترین. آقا کی میگیم عاجزترین؟ یعنی صفت عالی. کی میگیم عاجزتر؟ کی میگیم شجاعترین؟ کی میگیم شجاعتر؟ اشجع الناس هم شجاعتر معنا میشه هم شجاعترین. اگه به دنبال صفت تفصیلی اسمی بیاد صفت عالی معنا میشه، ترین میاریم، شجاعترین، زاهدترین، عاجزترین مردم. اما اگه بعدش من بیاد، مثل همینجا که داریم اعجز منها، نمیگن عاجزترین، میگن عاجزتر از او، ناتوانتر از او. پس یه لغت عجز اینجا بود، اعجز الناس، عاجزترین مردم، من عجزه، کسیست که عاجزه، ناتوانه. اکتساب قبلا داشتیم، به دست آوردن، کسب، ان اکتساب الاخوان، از به دست آوردن اخوان هم معنی دوست میده هم معنی برادر میده، از به دست آوردن دوستان، از به دست آوردن برادران، اینجا معناش دوسته دیگه. عاجزترین مردم کسی است که عاجزه، ناتوانه، از به دست آوردن دوست. و اعجز منه، عاجزتر از او کیه؟ من، کسی که ضیعه، باز اینم فکر من قبلا داشتیم، ضایع کند، تباه کند. حالا میتونیم اینجا برای اینکه مثلا روون ترجمه شه بگیم که مثلا از دست بدهد، تباه کند، ضایع کند، تو این عبارت اینجا یعنی از دست بدهد. کیو؟ من، کسی رو که ظفر بهی، ظفر پیروزیه، خود معنای لغت ظفر به معنی پیروزیه. میگن صبر و ظفر دوستان قدیمن، چون که چی؟ صبر آمد نوبت ظفر آید، چون میگن صبوری به دنبالش موفقیته، به دنبالش پیروزیه، صبر و ظفر. ظفر بهی یعنی در اصل مثلا پیروز شدن، غلبه پیدا کردن. حالا اینجا داره یه معنایی که مناسب باز لفظه، یعنی به دست آورده، کسی رو که به دست آورد، چون تو پیروزی چیزی رو به دست میارن دیگه، پیروز میشن، جایی رو به دست میارن، موفقیتی رو به دست میارن. این در حقیقت لازم معنا رو داره ذکر میکنه، نه خود معنا رو. خود معنای ظفر پیروزیه. من ظفر بهی، کسی رو که به دست آورده اون رو. من ضیعه، لغت به لغت، اول رسا نیست، ولی میخوام اول یه ذره خود لغت به لغت رو متوجه بشید، بعد میگیم بله، عاجزتر از او کسیست که دوست به دست آورده رو از دست بده. ولی اول ببینیم لغت چی داره میگه. و اعجز منه، عاجزتر از او، عاجزتر از اولی که دوست نمیتونه به دست بیاره، کیه؟ کسیست که از دست بدهد یا تباه کند، ضایع کند. من، کسی رو که اون رو به دست آورده، یعنی اون دوستی رو که به دست آورده بود. منهم یعنی من الناس، من الناس. بعد بخوایم روون معنا کنیم اینجوری میگیم، یعنی پس میگیم عاجزتر از او کسی است که دوست به دست آورده رو از دست بدهد، عاجزتر از او کسی است که از دست بدهد اون دوستی رو که به دست آورده بود. پس یه بار دیگه عبارت رو نگاه کنید، عاجزترین مردم اونیه که نمیتونه دوست به دست بیاره. اعجز الناس، چون دوست یابی، دوست به دست آوردن یه قواعدی داره، شما باید یه ویژگی هایی داشته باشی. اگه یه آدم مثلا خودخواهی باشی، اگه یه آدمی باشی که خود محور باشی، اگه آدمی باشی که همش بخواید نمیدونم حرف خودت، نظر خودت، یا آدمی باشی که فرض کن رعایت دوستی رو نمی کنی، کمکی نمی کنی، یا بدگویی می کنی، یا مثلا حمایت لازم و و و خیلی خصوصیات از تو بر نیاد، کسی دوستی نمی، برای چی دوستی کنه؟ دوستی برای چی؟ من دوستی می کنم، مندم برای خودم نفعی منافعی رو در نظر میگیرم، الکی بیام دوست بشم که چی؟ بنده دوست میشم که میگم از این استفاده، یه استفاده ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه، ممکنه اخلاقی و تربیتی باشه، ممکنه روحی و روانی باشه، برای چی دوست بشم؟ حالا من میام با یکی دوست بشم، اینا هم این بیچی جز ضرر، برای چی دوست بشم؟ اون کسی که یعنی اون در حقیقت دوستی پیدا میکنه، یعنی یه شرایطی داره، یه قابلیت هایی داره، یه ظرفیت هایی داره. حالا عاجزترین مردم اونست که نمیتونه دوستی به دست بیاره. چرا نمیتونه دوست بیاره؟ یه آدم در به داغونیه، ویژگیاش ویژگیهای نادرستیه، رفتاراش رفتار خوبی نیست، خیرخواه نیست، مؤثر نیست، کمک حال دوست نیست، بلکه یفی منی که بدگویی داره میکنه، نمیدونم ضایع میکنه، نمیدونم خیلی مسائل، حسادت میکنه، بخل میورزه و این مسائلی که دوستی ها. در هر حال دوست پیدا کردن یه هنریه. هنرش چیه؟ این است که من باید یک ویژگی هایی داشته باشم، یه قابلیت هایی داشته باشم تا مردم جذب من بشن. حالا من عاجزترین مردم کسی است که نمیتونه دوستی به دست بیاره، عاجز برای اینکه چیزی نداره، مردم دلیلی نمیبینن به اون نزدیک بشن. اما حالا عاجزتر از این کیه؟ عاجزتر از این است که رفته یه دوستی پیدا کرده، اون دوست رو از دست میده. چرا از دست میده؟ طرف خیالاتی، یعنی فکر میکرده خیری، اون نزدیک که شده دیگه نبا در این آدم خیری نیست، مرا به تو خیری، مرا به تو امید نیست، شر مرسان، نخواستیم بابا برو. این عبارت این رو میخواد بگه. عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین ناتوانترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز، ناتوانه. ناتوانتر از او کسی است که ضایع کنه، تباه کنه، یا بگو از دست بده. من کسی رو که ظفر بهی، اونو به دست آورده، یعنی دوست به دست آورده رو، دوست به دست آورده رو چی؟ از دست بده اون دوستی که به دست آورده بود. منهم برمیگه به من الناس، یعنی برمیگه به همون دوستانی که به دست آورده بوده. حالا بعد راجبش یه تحلیلی دارم میگم، الان فعلا ترجمه تحت اللفظی. مورد دوم یکی از عزیزان بخونه، بخونید، یکی بخونه از این ردیف، از اینجا یکی بخونه، دو سه کلمه است بخونید. عجب، هم بخون. فقد الاحبت غربه، یه بار معنا رو بگی.
از دست دادن دوستان موجب تنهایی و
نده غربته، تنهایی هستن. آره غربته، غریبیه. فقد از دست دادن، همین نیست که ما تو به کارم میبریم فقدان میگیم، فقدان، هر دو هم درسته، فقدان یا فقدان. فقدان یعنی از دست دادن، فقد، فقدان، فقدان، از دست دادن. احبه جمع حبیبه، مثل اعزه که جمع عزیزه، مثل ازله که جمع ذلیله، ذلیل جمعش ازله، عزیز اعزه، عزیزان، حبیب احبه، دوستان، یکی از یعنی اشکال جمع، یکی از اشکال جمع مکسر همینه. احبه دوستان، غربت تنهایی. میگم فلانی غریبه، غریب یعنی تنهاست، بیگانه است. فقد الاحبته غربه، از دست دادن دوستان غربت و تنهایی است. حالا خواهیم دید که واقعا همینطوره. حالا حوصله کنید به تحلیلش میرسیم. بعدی هم یکی دیگه از این ور یکی بخونه، از شما بخونید. نه دقت کنید، التودد، آره درسته، التودد. بله، آها ترجمه رو از اون نگاه کردی، چون عین اونو چی که التودد ود یعنی دوستی، ود دوستی. یکی از اسماء حسنای خداوند هم میدونید ودوده، ودود یعنی خداوند مهرورزه، دوسته. خیلی عبارت زیبایی این ودود، خیلی زیباست. من روی این کار کردم، این که میگم زیباست کار کردم، حالا حاصل کارم رو الان نمیتونم بگم، ولی یه اشاره خواهم کرد. ولی به هر حال ودود یکی از اسماء حسنای خداونده، چیزیست تو مایه های همون رحمان و رحیم، و تو اون مایه هاست به لحاظ معنایی. تو رحمان و رحیم هم صحبت از بگیم خداوند مهربان، خداوند مهرورز، خداوند مهرگستر. رحمان میگن ازدیاد رحمت رو بیان میکنه، رحیم استمرار رحمت رو. میگن رحمان صیغه مبالغه است، رحیم صفت مشبه است. اولی ازدیاد و فراوانی مهر خدا رو بیان میکنه، دومی همیشگی و دائمی بودن مهر و رحمت خدا رو بیان میکنه. ودود که یکی از اسماء حسنای خداونده، یه واژه است تو همون مایه ها، خدایی که مهرورزه، خدایی که دوست داره، خدای ودود. خیلی واژه زیبایی است. حالا یه اشاره هم خواهم کرد. وقت تودد اظهار دوستیه، تودد اظهار دوستی، همونی که بهترین واژه‌اش همون مهرورزی. تودد معادل فارسیش همون مهرورزیه، مهرورزی. مهرورزی یعنی حالا اون مهری که داری تو ابراز میکنه. یه وقت هست من به یکی علاقه دارم، مهرش رو در دلم، ولی بروز نمیدم، نه تو گفتارم نه تو رفتارم. او چه بدونه؟ او که متوجه نمیشه. اما یه وقت هست من اینو ابراز میکنم، حالا یا به زبان ابراز میکنم یا تو رفتارم، با نگاهم، با اعمالم، با کردارم به او نشون میدم که من تو رو دوست دارم، من به تو علاقه دارم و تو مورد محبت من هستی. تودد. بعد به ما گفتن که توی آموزه های اخلاقی است که کسی رو دوست دارید بشه ابراز کنی. تو همین اصول کافی و اینها داریم، تو خیلی جاها داریم که دوستیتون رو ابراز کنی. تأثیر داره وقتی یکی رو دوست، بگه که دوستت دارم. شما الان نگه، یه درد بیدرمون تو خانواده ها اینه، یعنی بحرانیست تو خانواده ها، بحران عاطفی، بحران مهرورزی. بعد بعضن هم صحبت میشه میگه من مثلا دوست دارم همسرم و یا فلان، ولی من اخل نمیتونم چیز کنم، ابراز کنم و اینا. خیلی بده. یعنی چی نمیتونم ابراز کنم؟ بعد ابراز کنی، بگو دوستت دارم. خیلی هم خوبه تو رفتارت، تو گفتارت، و این تأثیر داره. یه وقتی یک مردی به همسرش میگه من دوستت دارم، این میمونه تو دلش، میمونه تو دلش و این تأثیر گذاره. بچه تو بگو دوست دارم، بگو بچم عزیزم افتخار میکنم به تو. بعضی دوست دارن حالی ابراز میکنن، عزیزم بیا بینم دخترم، بیا پسرم، یه بوست کنم خستگیم در بره، از رو رسم تو رو میبینم خستگیم در میره. بعضی این چیزا بد میدونم، خیلی اشتباه میکنم، باید ابراز کرد. دختر گلم، پسر گلم، من به وجود تو افتخار میکنم، تو رو میبینم کیف میکنم، لذت میبرم. اینا باید ابراز بشه. بعد خانواده وقتی یعنی سرشار از مهر و عاطفه باشه، الان نمیتونم صحبت کنم چون موضوع میریم توی وادی هایی، ولی فقط یه اشاره به شما بکنم. بحث خانواده بحث جدیه. یکی از درسایی هم که من دارم الان تو دانشگاه ها میگم، همین درس دانش خانواده است، بعضی ها شاید گذرونده باشی. بعد اونجا که بحث، باز یه بارم یه اشاره کردم، گفتم خانواده رو میان
به لحاظ روابط درون خانواده، یه وقت به لحاظ شکلی تقسیم میکنن، میگن خانواده نام هسته‌ای و گسترده و نیمه گسترده و یه تقسیماتی هست، اما یه وقت خانواده رو میان به لحاظ روابط درون خانوادگی تقسیم میکنن، میگن خانواده متلاشی، متزلزل، متعادل، متعالیه. برام یادم آقا گفتم، ولی یه نکته میخوام بگم، خانواده متعادل یکی از ویژگی‌هاش این است که اونجا تو خانواده به قدری مهر گسترده است، خلأ عاطفی اعضای خانواده پیدا نمی‌کنن، چون خلأ عاطفی ندارن، چون تو اون خانواده داره تأمین میشه، پدره حواسش جمعه، مادره حواسش جمعه، بچه‌ها حواسشون جمعه، مهرورزی تو اون خانواده جاریه، بعد لذا بچه میبینه گریزان از خانواده نیست. تو خانواده‌ای که مهر ورزی نیست، بچه اصلا دنبال بهانه است در از این خونه بره با دوستاش، بریم مسافرت، من با شما نمیام، میخوام با دوستان برم، چون اینجا خلأ عاطفی اون اونجا یه مثلا فرض کنید قصه های رخ میده. و وقتی خلأ عاطفی تو خانواده باشه، یه لبخند گاهی، یه سخن مهرامیونی بچه رو جذب کرد برد، حالا بیا بود دنبالش، مگه میشه؟ در حالی که تو خانواده‌ای که این خلأ مگه میتونن اینا از خانواده جدا بکنن؟ خیلی مهمه مسئله تبدد، مسئله مهرورزی به ویژه در خانواده. بعد اگر شما شنیدید که بذار اینا اینجا گفته باشم، چون معلوم نیست بعد هم مجالی پیدا بکنم برای منو، ببینید به ما اومدن گفتن که تو همین مهرورزی و اینها، مثلا انفاق، شما میخواید انفاق بکنید، تو قرآن هم هست آقا انفاق میکنیم به کیا انفاق کنیم، اینا اولویت ها در قرآن بیان شده، اول میگه بالوالدین، بعد ذل قربا، بعد نمیم چی چی چی، دیدید ترتیبی داره، اول بالوالدین، بعد ذل قربا فلان، همسر و فرزندان و فلان. خب این انفاقی که میگن، یا این فقط پول و مسائل مالی و معیشتی که نیست، مهر مسائل عاطفی هم باز اولویت، اول به پدر و مادر، مرتب آدم باید اظهار مهر و علاقه بکنه به پدرش و مادرش، دستشون رو ببوسه، اظهار محبت کنه، پدر مادر، اوه خیر دنیا میخوای اینجاست، خیر آخرت میخوای اینجاست، پول میخوای اینجاست، ثروت میخوای اینجاست، عزت میخوای اینجا، اوه انقدر مطالب هست در این ارتباط. اعضای خانواده مهربان معنان، حالا شما نگاه تو جامعه ما، یعنی این طرف خیلی معذرت میخوام اینو داره زبطم میشه حالا ما زیاد، ولی تو یعنی این طرف محبتش رو، عشقش رو میبینی یه جاهای دیگه داره ابراز میکنه، عزیزم، فدات شم، قربونت برم، چقدر صدات زیبا و دلنشینه، غریبا. بعد تو خونه که اومده عبوسن غمتریگ را، بعد میان سلام، مثلا میاد به جو میشونه کنم مهرت، بعد اول شامل حال خانوادت بشه، عشقت باید به خانوادت به اصطلاح جاری و ساری بشه. ما میبینی گاهی وقتا از خانواده دریغ میکنیم، بعد اینور و اونور که حالا اتبت دو نصف العقل. یکی از مهمترین مسائل به نظر من، و نه به نظر من، به نظر همین هایی که تو مسائل روانشناسی و جامعه شناسی اینو دارن کار میکنن، مسئله مهرورزی است. و این مهرورزی تو روابط اجتماعی مون، تو روابط دوستی، شما ببینید دوست آدمی است که مهر هم یه لفظ نیست، آثار داره مهر، اگه شما بدونی من، یعنی میخوای بدونی من مهربانم یا نیستم، شعار که نیست. تو رفت من آدم مهربانی باشم، مگه میتونم غیبت کسی رو بکنم؟ اگه من شما رو دوست داشته باشم، شما یه نوعی رو، شما دوست تو، مگه کسی میتونه غیبت کنه، تهمت بزنه، کلک بزنه، حقه با اینو کجاست؟ این مهرورزی، مهرورزی میبینی وقتی من یکی رو دوستش دارم، جونمو براش میدم، بعد یه کسی بخواد چیکار، اصلا یه فضای دیگری است، خیلی راحت. بعد خب این مهرورزی سرمایه بزرگی است، نصف العقل، التودد و نصف العقل. بیشتر از این الان نمیتونم بگم، فقط یه نکته رو بگم. یه نکته این است که حقیقت قضیه اینه، حالا اشاره دارم میکنم در حد اشاره، و اون این است که من یه وقتی خیلی سالا پیش، شاید مثلا حدود 30 سال پیش، یه مقالاتی نوشتم تو روزنامه اطلاعات، عنوانش بود محبت و مفاهیم اجتماعی آن. عنوان این مقاله این بود، محبت و مفاهیم اجتماعی آن. یه مختصر مقاله چند شماره چاپ شده اینا، بعد یه سری از دوستان اومدن به من گفتن آقا اینو کتابش کن، کتابی هم شد، یه کتاب کوچیکی شد، کوچیکترین کتاب من همینه و از همه کتابام هم بیشتر به اون علاقه دارم. الانم گاهی وقت خودم برای خودم هم... خلاص اینو ما چیزی بوده 30 سال پیش من اینو نوشتم. بعدها ناشر همین کتاب به من گفت فلانی نمیخوای اینو دوباره چاپ کنیم؟ و حالا بعد گفتم چرا؟ گفت حالا که میخوای دوباره چاپ، یه ذره مثلا دستی سر و روش بکش مثلا فلان اضافات اینا. خلاصه من یه ذره نشستم فکر کردم دیدم چی اضافه کنم، چی مثلا چه کنم، به نظرم رسید که یک تکمله‌ای بر این کتاب، یعنی یه تتمه‌ای، یک الحاقی، چی میگن، زمیمه‌ای مثلا به کتاب بزنم و اون موضوعش باشه رحمت خدا، یعنی قصه از اینجا شروع شد. بعد به این نیت شروع کردم راجع به رحمت خدا یه ذره کار کردم و اینا، بعد دیدم این خودش شد یه کتابی دیگه، نمیشه زمیمه اون باشه. بعد که ادامه دادم دیدم این داستان اصلا خیلی ادامه داره. الان همین الان تو این زمان فعلا شده 4 جلد، البته نه جلدای خیلی حجم و فلان، ولی 4 جلده که 2 جلد اولش که اسمش سرچشمه مهر و بارش مهر 10-12 سال پیش چاپ شده البته، ولی الان تو بازار نیست، ولی خب چاپ شده تو کتابخونه هست. 2 جلد اولش که اسمش، یکیش سرچشمه مهر و یکیش بارش مهر اسمشو گذاشتم، این دوتا راجع به رحمت خداست، متعدد دو منظر. تو سرچشمه مهر بیشتر از منظر آیات و روایات خواستم بگم قصه جدیه و این نگاهی که از خدا، تصویری که از خدا تو ذهن‌ها درست کردن بعضیا خطاست، اونجا خواستم با آیات رو یه ذره فنیه، برای اینکه خواستم بگم حرف من نیست، فکر نکنید من ذوقی و مثلا استحسانی و اینا، نه آقا دین اینو میگه، اگه غیر از این یه عده میگم برن اصلاح کنن خودشونو، نگاه دین اینه. تو بارش مهر از یک منظر دیگری به باز محور، ولی همون رحمت خداست. جلد 3 اسمش که در شرف چاپ پین، این دو تای آخری چاپ نشده درشون، اسمش آیین مهره. خواستم بگم خدا که مهربانه، آیین ما هم که آیین اسلامه، همه جاش مهره، همه جاش مهر و مهربانیه. بعد برای اینکه این قصه رو جا بندازم یه رفتم سراغ یه سری مسائلی که به نظر میاد که با مهربانی خدا قابل جمع نیست، مثلا عذاب. آقا پس اگه خدا مهربانه پس آتش چی میشه، عذاب چی میشه، جهنم چی میشه؟ به این مناسبت راجع عذاب اینه بحثایی کردم مهم و شنیدنی. یا مثلا قصاص چی میگه، آقا قصاص یا این اجرای حدود شلاق و فلان اینا آیا قابل، همه اینا رو اونجا بحث کردم. از دل همین قصاص و جهاد و جنگ و اینا آقا چی میشه، از دل همه اینها بی تکلف، اونایی که این بحثا رو دیدن هیچ تکلف، نشون دادم که تمام اینا مهره، همش مهر و مهربانی است. آیین اسلام سرشار از مهر همه جاش. یه بحثی هم که امروز میخوام در ارتباط با همین متن امروز بگم، یکی از جلوه های همین مهر خداست که آخر جلسه میگم، البته یه ذره ببخشید به حاشیه رفتم، اما جلد 4 همین رو گفتم، جلد 4 رو بگم. جلد 4 اسمش ساقیان مهره. ساقیان مهر، میدونی چی خواستم بگم؟ خواستم همین مهرورزی رو بگم. خواستم بگم که خب حالا که خدای ما خدای مهربان، آیین اسلام آیینی است که همه جاش مهر و مهربانیه، من مسلمونم، المؤمن و کثیر و رحمه، مؤمن باید سرشار از مهر و رحمت باشه. و بعد برای اینکه اینو نشون بدم اومدم از پیغمبر و ائمه شروع کردم، از هر کدوم حکایت ها و روایت هایی، بعد عصر صحابه، تابعین، در تو آمدم تا رسیدم به معاصرین، داستان های آوردم، قصه های آوردم از مهرورزی، میگم از صدر اسلام گفتم که آقا نگاه کنید بزرگ، بعد نکات توضیحاتی سر این مهرورزی و آثاری که داره، یه بحثی های مقدماتی هم اونجا مطرح کردم، بحثای بسیار بسیار شنیدنی هست، این اشاره من یه بیشتر از این نمیتونم بگم، بحثای بسیار بسیار شنیدنی هست. الان ما اینجا یه کلمه میگم مهرورزی نصف العقل، ولی واقعا اگر مثلا فرض کن یک کلاسی من داشتم اینجا، یه 30-40 جلسه بود، 30-40 جلسه می اومدم برای شما راجع به مهرورزی از ابعاد مختلف، جهات مختلف اینا رو براتون باز میکردم، بحث می‌بود، می‌دیدید که چقدر این مسئله جدی است و چقدر مورد غفلته. بیشتر از این نگم. التودد و نصف العقل، مهرورزی نیمی از عقل است. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. ببخشیدم یه قده حاشیه رفتم. بلندتر لطفا. نه دیگه، تشدید رو ساده. لا یکون و صدیق و فی نکبتهی درسته. آها 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 مصیبت آها خوب بود، خوب بود. به ویژه که به ترجمه نگاه نکردی و همین متن رو دارید چی میکنید، خوب بود. لا یکون و صدیق و صدیقن، دوست دوست واقعی نخواهد بود، دوست دوست نیست. حتی یحفظ اخاه، مگر این که، یا تا این که، یا مگر این که حفظ کند دوستشو، برادرشو. دوست گفتیم اخ به معنی دوست و برادر هر دو هست. حتی یحفظ اخاه، تا حفظ کنه برادرشو. فی نکبتهی، نکبت مصیبته، در مصیبت. غیبتهی، در غیبتش، وقتی که حضور نداره. و وفاتهی، و در زمان وفات از دست دادنش. دوست واقعی کیه؟ دوستیست که میخواد بگه که دوستش رو در سه جا مورد حمایت قرار بده. یکی مصیبت، گاهی الان تو جامعه گاهی وقت من دیدم میگم به فلانی نزدیک نشو، خطر. میگیم چرا؟ میگه مشکلاتی براش پیش، مشکلات مالی و فلان، نزدیکشی بالاخره ممکنه، فاصله بگیرید. نهیدید شما؟ نهیدید؟ شما شاید تو نمیم توی فضاهای خوبی، من بیچاره گاهی وقتا توی فضاهای زندگی میکنم خیلی نکبت باره. شما احتمالا نمیدونم توی فضای خوبی هستی، ولی من زیاد میبینم. یا میگن خطر، نزدیک نشی. یا چرا؟ چون گرفتاره، الان بری نزدیک آویزونت میشه. یعنی مثلا بعد کمک تو هم خب فاصله بگیریم. خب کی نزدیکش بشم زمانی که مشکلی نداره، گرفتاری نداره؟ این چه دوستی آخه؟ دوستی که تو مصیبت به داد آدم نخوره به چه درد دوستی میخوره؟ مصیبتیست واقعا بعضی دوستی ها. حالا لا یکون الصدیق و صدیقن، دوست دوست واقعی نیست، دوست دوست نیست، یعنی دوست واقعی نیست. حتی یحفظ اخاه، مگر اینکه حفظ کنن دوستشو. تو سه جا فی ثلاثن، در سه جا، در سه چیز. نکبتهی، تو مصیبت، گرفتاری. تو مصیبت و گرفتاری دوست اونجا باید خودش رو نشون بده، نه که فرار کنن. و غیبتهی، در جایی که حضور نداره. شما حضور نداری، واقعا دوستته. اگه دوستته شما حضور نداری، طرف داره برای نسبت به باید دفاع بگه، نه این حرفا نیست، درست صحبت کن، هیچی حرفا نیست، من ایشونو میشناسم. نه که بگه ای اینجوریه، من نمیدونستم، پس اینجوریه. دوستشی، دفاع کن، حمایت کن. بعضی انقدر سر جا رو خالی میکنن، یاد راجع به دوستش میگه این اینجوری اینجوری، میگه ای وا من نمیدونستم. در حالی که تو دهن طرف بزن آقا من اینو میشناسم، این حرفا چیه، این وصلا به این آدم نمیچسبه. نه تو نم تو نمیدونی، برو خودتو کلان کن. دوست باید حمایت بکنه. و وفاتی، حالا دوست رو از دست داده بابا، این وقتی که از دنیا رفت، گاهی وقتا بعضیا گرفتاری های پیدا میکنن در وقتی که از دوستی از دنیا میره، یا فینی خانواده باقی مونده، مشکلاتی فلانی. دوست واقعی این است که تو اونجا میاد به داد این دوست از دست رفته در مورد بازماندگانش میاد میرسه، رسیدگی میکنه. نه اینکه هیچی، تموم شد دیگه، اون مرد دیگه، خداحافظ، شما رفتیم. ببینید شاید بچه‌ای داره، شاید خانواده‌ای داره، نیاز به کمک داره، نیاز به رسیدگی داره، اینا مهمه. بیشتر آقایون چی؟ نه همه، به اندازه وسع و توان دیگه. خانوما ببین، همش مالی که نیست. گاهی وقتا شما مثلا دوستت، گاهی به خدا قسم من دیدم یه کسی میاد با آدم درد دل میکنه، هیچ کاری هم از من شخص بر نمیاد، ولی همین که صبوری میکنم، همین که همه میشنم نیم ساعت یه ساعت حرفاشو گوش میکنم، دلداری میدم، بعد چیز میکنم باش، یعنی همراهی میشم، مشکلشو بزرگ میگم، آره واقعا چقدر دشواره، و باهاش همدردی میکنم، غمگساری میکنم، خدا واقعا به تو صبر بده، خیلی سخته، من میدونم این باری که بر دوش توه خیلی بار سنگی، ای کاش منم. خود این کلی آرامش میده، همه نیازهای مردم نیازهای مادی و معیشتی که نیست. گاهی این که طرف میونه یک کسی هست که میتونه راحت حرفشو بزنه و وقتی حرفشو میزنه تو سر آخه بعضی یاد دیدی طرف میاد مشکلش میاد بابا طوری نیست، چیزی نیست، من اون اصلا آتیش میگیره که این چرا درک نمیکنی بابا من دارم آتیش میگیرم تو چه جور آدم، یعنی توجه اب نداره، مسئله نیست، طوری نیست، تو خوب میشه بابا. گاهی آدم میخواد منفجر بشه از این که میبینه طرف چرا درک نمیکنه درده مثلا منو، ولی وقتی یه پیدا میبینه یه کسی دردشو درک میکنه، باش همدردی میکنه، غمگساری میکنه، دلداری میده، بعد میگه من هر وقت تو بخوای من در خدمت هستم، تا اونجایی که دارم خوب به قدری آرامش بخشه. اتفاقا خانوم ها چون به لحاظ میگن بیولوژیکی اینا به لحاظ عاطفی و اینا قوی تر از آقایون هستن، اتفاقا خانوم ها اینجا خیلی مؤثر ترن و اینا، نه آقا و خانوم نداره. لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث، فی نکبته و غیبته. غیبته نگفتم و غیبته هم نگفتم، اون اماله رو من دارم انجام میدم، حالا دیگه قبول داری نداری من که و وفاتی رد شیم. از این بزرگواران که اونجا نشستن یکی بخونه ببینم، بخونید لطفا، سرا رو پایین نندازید، از این از اونجا آره بخونید، یکی میخوام مشارکت داشته باشید. بله بخونید، حالا بخونید. خب آها آره یه تقلب کردید اومد نگاه کردید، آره اب نداره. هبال، هبال حبل دیگه، حبل ریسمانه، هبالت دامه، چون معمولا این دام ها با یک مثلا اینجوریست دیگه، مثلا بینید یه تله که میذارن، مثلا یه تومه میذارن، این تومه توسط یک ریسمانی، تنابی، سیمی، چیزی وصله، مثلا جایی بعد مثلا اون شکار که میره سراغ تومه چی میکنه، اون کشیده میشه اون ریسمانه، بعد این مثلا میفته تو دام و اینها. لذا خود هباله معناشو از حبل که ریسمانه گرفتن، ولی به معنی دامه، دام برای این که به دام بندازن شکار رو، توجه کردید. حالا اون تومه دام دوستی چیه؟ میگه خوشرویی، البشاشتو بشاش بودن، بشاش بودن یعنی خوش رو بودن، خوش برخورد بودن. میگن فلانی آدم بشاشیه، یعنی آدم خوش مشربیه، خوش رویه، خوش معاشرتیه. بعضی آدم های خیلی خوبیان اما عبوسن، خیلی بده. بعد تمرین کرد، تمرین کرد که خوش رو باشیم، خوش برخورد باشیم. مردم از آدم اونق و تو هم و اینا خوششون نمیاد. دام دوستیه، دام مودت و دوستیست. روشن رد میشیم. بعدی رو از این برای یکی حالا بخون، از این گوشه یکی بخونه. یه بار دیگه بن
نصفتی.
آره
یک
سرون مباسده. خب خوبه. به نصفه، انصاف ریشش همین نصف میگن، از ماده نصف هستن، نصف نصفه ریشه انصافه. به نصفه انصاف، انصاف چی رو میگن؟ انصاف اینو میگن که دیگری رو نیمی از خودت بدونی. در اصل اینجوریست ها، نصف نصف، یعنی آقا اونو فکر کنم یه نصفی از وجود توست، رعایت انصاف بکن. یعنی چی؟ یعنی ببین اونم یه آدمیست مثل تو، بنابراین چی دوست داری که مثلا در مورد تو اعمال بشه، همین رو در مورد اون دوستت هم در نظر بگیر. انصاف داشته باش، یک امتیاز ویژه‌ای برای خودت قائل نباش. تو کی هستی؟ منم هم همینم که اینجا هست، همون امتیازی که برای او قائلی برای خودت هم قائل باش. خودت رو علاهده ندون، خودت رو متفاوت و متمایز نبین. خیلی ها اینجوری هن. شما نگاه کن، مثلا صف نونواییه، طرف یه اشارهی، حالا فرض کن یه رابطه ایست، بعد میبینی که همین تعطیلات نوروزی ما هم رفته بودیم جایی، شمال بودیم یه جایی، خلاصه رفتم نون بگیرم، صف نونوایی هم طولانی، بعد ما اینجا واسطه بودیم، داشت به من که میرسید یا آقایی که پشت سر ما بود اومد و یه چیز کرد به او داد، به من نرسید، گفت آقا واسطه تنور بعدی. بعد من گفتم که من از اون آقا زودتر رو اینجا اومده بودم، گفتش که بی خود سوال نکن و به من نگو که من به کی بدم به کی ندم، من میدونم به کی بدم به کی ندم، تو همینجا واسطه مثلا فلان و اینها، همینجوری خدا شاهده به من گفتش که به تو دخالت نکن که من به کی بدم به کی ندم، مثلا من تشخیص دادم به او بدم به تو ندم. گفتم خیلی ما هم واسطه دادیم یه تنور دیگه. حالا این خودش نگاه کن، اونم که اومده بود بی انصاف میگیم، یعنی اینجوری ها، بابا جو منم مثل تو یه آدمی هم، چه فرقی میکنه، منم واسطه دادم، تو هم خب بیست دیگه، حالا تو باعث شدی به من نرسه، او رفت، ما یه تنور حالا واسطه دادیم قوق قولی قوق که مثلا به من خواهد چهارتا نون بدن. خب چرا داره؟ همینو میگم، خیلی مشکل. خدا ببین حقوق مردم، حق الناس، حق الناس که میگن، ماها گاهی وقتا خیلی این چیزا رو، من البته همون لحظه خودم بنا به دلایلی به خاطرم این میگم، شما این کتاب که گفتم رو بخونی، چون اونجا یه دنیا مطلبه، من بنا به یه آموزه هایی که الان نمیخوام شرح بدم همونجا بخشیدمش هر دو رو، یعنی گفتم خدایا بر این هم نگیر، لقمش حلال باشه اونم حلال، من هیچ مشکل ندارم، گذشتم کردم، دوست ندارم، چون واقعا اینا داغون میکنه گاهی وقتا، من بلافاصله خدا شاهده، نه اینکه بگم آدم خوبیم، آدم خوبیم نیستم، ولی چون تو این مقوله گفتم مهرورزی مسائلی هست که باید شرح داد، باید بحث کرد، به خاطر اونا من همونجا گفتم هیچی تو دلم نیست و بخشیدم، نه اون کلن تو زندگی گفتم من حالا من میگم من هیچ یه مثقالم نیستم، آموزه رو میخوام براتون جا بندازم دارم میگم، گاهی مورد آزار و اذیت و اینها بالاخره زندگی است دیگه، قرار میگیرم از دوستان نزدیکان غریبه ها اینا، همون لحظه سری میگذرم، چون گاهی بیچاره میکنه طرفو، فکر کن دل یه کسی مثلا بشکنه، یه کسی آزار ببینه، این آهی گفت خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، یه آه گاهی وقتا داغون میکنه واقعا، ناله ای میشکند پشت سپاهی گاهی، یه ناله خیلی خطرناکه، خداش باید حواسمون جمع شه، دلی رو نشکنیم، ناله ای پشت در آدم بیچاره میکنه، من به خاطر اینکه میدونم این آها ویرانگره، پدر طرف در میاره، اگه ما دوست میگیم حالا جهالتی کرده رو فکر کرده زرنگ، خدای من بخشیدم، سری باید بخش، من میبخشم، باید بخشی، چون نبخشی یفه میبینی طرف بیچاره میشه، ولی از اون ورم بدونیم که خودمون رعایت کنیم، ما هم گاهی دوستایی داریم، آقا مثلا بیا، آقا من تو صفم وقتی نوبت هم شد فلان، انصاف یعنی که خودمون رو متفاوت نبینیم، متمایز نبینیم، یه حق ویژه‌ای برای خودمون قائل نباشیم، تبعیض و فلان اینا، آقا منم مثل همین آدما نیمی از اونها هستم، گفتم اصل انصاف از نصفه، یعنی خود رو مثل بقیه، نصف بقیه، یعنی نیمی از پیکر طرف دیگه دانستن، همون حق و حقوقی که برای او قائل هستی برای خودت هم قائل باش، وقت این قصه انصاف وقتی شما ببینید در کسی، وقتی ببینید واقعا طرف اینطوری، یک سرول مواصلون، مواصل از وصله، مواصلون یعنی وصل، مثلا کنندگان، وصل شوندگان، خب اما معنای از دل این همین دوستی در میاد، یعنی دوستاشون زیاد میشن، یک سرو زیاد میشن، چی؟ دوستاشون زیاد میشه، دوستایی که اونایی که اهل انصافن، در حقیقت یکی از ابزار دوستیابی انصافه، یه دیل کارنگی یه کتابی داره به نام آیین دوستیابی، شما برو ببین او چی میگه، بعد آموزه‌های دینی چی میگه، به خدا آدم لذت میبره اونجا، یه حرفای بعضیش هم بد نیست ولی یه سریش هم بیخوده، میای از خونه بیرون سرتو بالا کن، من اینجا رو نگاه کن اونجوری فلان، یه چیزایی داره تو اونجا، یه چیز خوبم هست و نمیخوام چیکار، آینه دوستیابه بعد بیا شما ببین که تو آموزه‌های دینی ما برای دوستیابی چه آموزه چه مسائلی هست. یکیش اینه انصاف رو رعایت کن. اگه انصاف رو رعایت بکنی یک سرول مواس دوستات زیاد میشن. شما وقتی ببینید من برای خودم رو متفاوت نمیبینم، متمایز نمیبینم، خودم رو برتر نمیبینم، بالاتر نمیبینم، این خودت هستم، این خودت، هیچ فرقی هم نیست. حالا من اینجا بنا به یه مناسبتی من اینجا نشستم، شما اونجا، شاید یه درس دیگه باشه، من بعد اینجا بشینم شما اینجا. الان اینقدر چیزا تو هم اینجا من شنیدم، گفتم بعضی توانایی هایی دارن، قابلیت هایی دارن، خب من بعد بشینم یاد بگیرم از شما. حالا اینو من دارم میگم، یه درسم من بعد بشینم پای شما یاد بگیرم. بنابراین فرقی بین، حالا تو این درس من اینجا نشستم، یه درس دیگه خیلی اینجا شما بعد بشینم، من بعد بشینم بنویسم، حالا نمی نویسم اون برای اینکه زمینش مثلا مهیا نیست و اینها. خود رو آدم متفاوت ندیدن، انصاف یعنی این تو رفتاراش تو کاراش. دوست رو زیاد میکنه، میخوای دوستت زیاد بشه، اهل انصاف باش، خودتو متفاوت نبین، حق ویژه‌ای برای خودت قائل نباش، تو همه سببیه بشاشم. بله، یکی از آیین دوستیابی بشاش بودنه، یکی از آیین دوستیابی یحفظ اخاه و فی سلاسن فی نکبتی به و اینا، و دوستیابی ایناست، نه یه عدا اطوارایی که بعضیا حالا مثلا چی و اینا. و همه هم اینجا نیومده، یه ویژگی های دیگری هم البته هست. آخری هم یکی بخونه جانم. من اصلا نمام اون کی هست و رفت و تموم شد رفت، چکار کنم؟ یقش رو بگیرم دعوا کنم؟ میدونم چکار کنم. به نظر شما بودی چکار میکردی؟ تموم شده ده جان من، یعنی مثلا دعوا و یقه گیری و ها. آره من توانایی شما رو ندارم. باید درگیر میشدم، باید نمام چیکار میکردم، بعد ترجیح میدم نه اونجا، تو خیلی جاهای دیگه هم گذشت میکنم. ببینید یه وقت هست، دقت کنید به یک مسئله، ببینید یه وقت هست که این عرض من رو توجه کنید، یه وقت هست که یه مسائل مهمیست، حق و حقوقیست که گذشت کردن ازش به هر حال مسائلی ارزش ایستادن رو داره، یعنی باید ایستاد و بعدم به خاطر اون ایستادگی ممکنه تو جونت هم باید بدی، باید داد واقعا، یه وقته یه چیزای ارزشش رو داره. اما یه چیزایی حالا من به خاطر یه چیزی خب با هم ایستم ده دقیقه، آقا اون جری میشه، اون جوابش اون اینجور، شما بدونید اینطوری نیست که حالا من گذشت کنم، اون به هر حال خواهد دید، اینجوری نیست قصه. اما اینکه قرار بر این اگه باشه، من بعد صبح تا شب همش انقدر تو این جامعه، من بعد صبح تا شب یقه اینو بگیرم یقه اونو بگیرم، با این دعوا کنم با اون دعوا کنم، با اون بگو مگو کنم، اما اگه من بیکار، منم زندگی دارم، من رفتم اونجا یه استار کنم، حالا 10 دقیقه بعدش رفتم نشستم مطالب، اگه هم غیر ممکن یقه بقه پاره برو کلانتری حالا فلان که چی میخوام 10 دقیقه 10 دقیقه بشه 10 ساعت از کار و زندگی و اینا بیفتم، چون گاهی وقت اینطوریه. بازم نمیدونم، شاید حق با شماست، ولی من ترجیح میدم که گذشت کنم تو اینجور موارد. ببین یه وقتایی هست باید ایستاد، ارزش ایستادن رو داره، ولی یه وقتی سر این چیزای جزئی میگن گذشت کن، کوتاه بیا. کوتاه اومدن تو کجاهاست؟ پس کوتاه اومدن در جایی که حق با توئه. اگه حق با اونه که تو چی داری کوتاه میای؟ چی رو میخوای کوتاه بیای؟ کجا کوتاه بیای؟ حق وقتی با اون، یه جاهایی باید آدم مماشات کنه، یه جایی باید را بیاد آدم، یه جایی کوتاه بیاد، حقم با توئه بگی باشه، اب نداره، طرف جسارت کرده اب، بله قرار بشه هر جا بگم نه من کوتاه نمیام، من یقه برو بس چی مصیبته. گفتم ولی خب به من اونجوری جواب داد و اینها، من دیگه چی بگم بهش؟ حالا شما هم خیلی روی این برخورد من حساس نشید، شاید مال من غلط من تو کارم، ولی این اتفاق برای من افتاد و از این اتفاق هم زیاد میفته، این مدل به مدل، مدل به مدل. و مثلا یکی دلش خود، حتی مثلا من چون این که میگم حالا مثال زدم، انواع و اقسام مثال ها، انواع و اقسام شکل ها داره، یه وقتی اصلا دادم به نظرم خنده دارم میاد که طرف میاد میگه آقا من اینجا بودم، و مثلا میگم خب پس باشه بفرمین بریس، حالا میدونم نبوده، حالا دلش خوشی که به من مثلا خب باست، حالا تو نه بگو نه خب کی گفته، شاهد بیاد بلان کن، بابا دلش خوشی بذار دو قدم بریسته جلو. یه جاهایی باید ایستاد، ارزش ایستادن داره. یه جاهایی من نظرم اینه، شایدم حق با شماست، چه میدونم. این آخری هم یکی بخونه چون وقتمون بد جوری داره میگذره و من بحث اصلیمو نگفتم. یکی از عزیزان حالا از اون سری آخر یکی بخونه. خیلی کار سختیه ولی خب حالا این کارو بکنید. خیلی کار دشواریه ولی خب دیگه قبول زحمت کنید. بله خوبه، خوب بود. تکلیف اصلا یعنی زحمت، اصلا خود تکلیف زحمت، چون زحمت دیگه، تکلیف دادن اصلا ایجاد زحمت کردنه. کلفت هم از همین ماده است. کلفت کسیست که در حقیقت داره قبول زحمت میکنه، زحمتی رو متحمل میشه. کلفت که میگن از همین ماده است. کلفه در اصل به زحمت انداخت یا وادار کرد به کاری. مثلا تکلفه در حقیقت اون زحمت رو پذیرفته. کلفه به زحمت انداخت، تکلفه اون زحمت رو پذیرفت. یا کلفه او رو به کاری وادار کرد، تکلفه اون کار رو پذیرفت بالاخره. ولی ریشش بدونید زحمته. خود تکلیف اصلا یعنی زحمت. چطور مثلا میگن امتحان ریشش مهنت، مهنت یعنی رنج و سختی. اصلا امتحان یعنی مهنت، یعنی بالاخره سختی داره دیگه، اگه سختی نداشت که امتحان نبود. تکلیف ریشش زحمته. کلفتونی هم از این ماده است. شر الاخوان، بدترین دوستان. شر الاخوان، آره مثل خیر. خیر میگن اخیر بوده، شر اشر بوده، به معنی صفت تفصیلیست دیگه. شر الاخوان، بدترین دوستان. من کسیه که تو کلف له، تکلفه مجهول شده، تکلفه تو کلف. آره ما شر الاخوانه، بدترین دوستان کسیه که چی؟ تو کلف له، به خاطر او تو کلف. به له، به خاطر او تو کلف، یعنی به زحمت بیفتن. تکلف به زحمت افتاد، تو کلف به زحمت بیفتد، یعنی به خاطر او تو کلف این به زحمت بیفته یا دیگران به زحمت بیفتن. خلاصه کلام اینه، شر الاخوان من تو کلف له، بدترین دوستان کسیست که دیگران به خاطر او به زحمت بیفتن. تا همین نهج البلاغه داریم که یکی در مورد ابوذر، حالا شارحان گفتن در مورد ابوذر، یکم کلا در مورد دوست و اینا که صحبت میشه میگن که بعضی از آدم ها اینطوری هستن، کثیر المعونه با عین، قلیل المعونه با همزه. کثیر دوست خوب، تو بعضی جای قسمت های دیگه نهج البلاغه هست، دوست خوب از کثیر المعونه، یعنی یاریش زیاد باشه. نگاه کنید این یه طرف فقط بنویسم، دفتر رو ببینید. کثیر المعونه، یاریش زیاد باشه، کمکش زیاد، دوست خوبینه. کثیر المعونه. بعد نگاه کنید به تخته. و قلیل المعونه، معونش کم باشه، رنج و زحمتش کمه، خرجش کمه، چون معونه به معنی هزینه و خرج و فلان. دوست خوب دوستیست که یاریش زیاد، هزینش، خرجش، زحمتش کم باشه. حالا خیلی از ما چجوری هستیم؟ اینجوری هستیم، کثیر المعونه قلیل المعونه، یاری کم اما پر زحمت، پر درد سر، پر رنج و مشقت، دوستی نیست. کثیر المعونه، یاریش دوست خوب، دوست به درد بخوره، یاریش زیاده، کمکش زیاده، اون و اعانتش زیاده. قلیل المعونه، کم خرجه، کم هزینه است، کم زحمته، این دوست خوبه. مال ما بعضی برعکسه. حالا نگاه کنید، حالا اینجا داره به تعبیر دیگری همین مطلب رو میگه، به تعبیر دیگری. شر الاخوان بدترین دوستان اونیست که زحمتش زیاد. من تو کل فلهو، کسی که زحمتش زیاده، یا دیگران به خاطر او به زحمت میفتن. خب این ترجمه تحت لفظی عبارت، فرصتمون هم اندک، حوصله دارید الان یک مثلا 20 دقیقه حدودا؟ من میخوام با اجازه شما عزیزان، ببخشید اگه یه بارم توضیحاتم شاید اضافه بود، یه بارم به گفتم الانم باز یادآوری میکنم، من خواهش میکنم اگه احساس میکنید که توضیحاتم مثلا زیادیه، اضافیه، لازمیست برگه ای بنویسید، یه دو تا کلمه توی اینقدر برگ کمک کنید منو، مثلا بنویسید اضافه است یا مثلا کمه، یا مثلا یعنی کافی دو سه کلمه به اشاره به من بگید من متوجه میشم، که بگید مثلا توضیحاتت زیادیه، بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض نمیدونم ادب و احترام و نامه نگاری، نه همین آقا این مثلا، یا همین خوبه، همین روال مثلا اب نداره مثلا. ولی اگر احساس میکنید بعضی توضیحاتم بی خودیه، اضافه است، اینا حتما به من بگید که من اصلاح کنم یه قدری مثلا اینا، چون به من نمیگید من فکر کنم مثلا همین روال مثلا خوبه دیگه، چه میدونم دارم اینجور میگم میرم. اونم که امروز یه زمان دیر رسیدم، ولی حتما حالا اگه اینجا هم مشکلی نباشه، من به نظرم رسید اگه مثلا شما هم موافق باشه، چون پیدا نشد کسی بیاد این کار، مثلا من 8 صبح بیام تا 8 و 20 دقیقه که میخواد درس اصلی شروع بشه، همون یه رو 20 دقیقه رو با هم مثلا تمرینات و اگه برسن، بعضی از عزیزان راشون دوره و نمیتونن، ولی اگه من برای من این میسره که مثلا 8 اینجا باشم تا 8 و 20 دقیقه تمرینا رو به اصطلاح انجام بدیم، بعد درس رو مثلا شروع کنیم و اینها. خب پس من منتظر هستم اگر کاستی ایرادی هست که هست، میدونم هست، اینا رو به من بگید، من قطعا سعی میکنم که رعایت کنم. عرض کنم خدمت شما که در تو این متنی که براتون خوندم، خوندیم با هم عبارات که خوندیم، محوریتش دوسته، مسئله دوست و دوستی. متنی هم که برای متن، عباراتی هم که مال جلسه آینده است، او هم باز در ارتباط با دوستیه، منتها بیشتر حالا از یه منظر دیگری، بیشتر اونجا مثلا بیشتر صحبت این است که با کیا دوستی نکنیم، اینجا بیشتر حالا خود دوستی و مهرورزی و مثلا اینجور چیزا، ولی دوستی در از مطرح بود. و من در ارتباط با دوستی میخوام نکته ای رو به شما بگم. این نکته ای که میخوام براتون بگم، امیدوارم هم برای خودتون مفید باشه، هم تو خانواده ها بعضی عزیز پسر فرزندانی دارن، پسرانی دارن، دخترانی دارن، و شاید این اونجوری که باید به این مقوله دوست درست توجه نشده باشه، درست راهنمایی نکرده باشن. به هر حال این مسئله دوستی رو از این منظر که من مطرح میکنم بهش توجه بکنید و انشالله که مفید باشه. خیلی سالهای پیش من خونده بودم که مثلا حافظ میگه که دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. ولی مثلا من میگه اصلا کیمیای سعادت رفیق، بعد حافظ میگه تا دریغ و درد، که ظاهرا اونم دیر فهمیده مسئله رفاقت و دوستی رو. منم وقتی میخوندم نمیفهمیدم، میگفتم آره دوست خیلی مهمه اینا مثلا در این حد، ولی بعدها دیدم قصه خیلی جدیست و حالا گفتم تا اونجایی که وقت اجازه بده میخوام براتون بگم. ما یه خداوند یه سنتی در این عالم گذاشته به نام سنت جاذبه، مثل خیلی سنت های دیگری که هست، مثلا سنت عمل و عکس العمل، مثل سنت مثلا املا، مثل سنت استدراج، مثل خیلی سنن دیگری که وجود داره. یکی از سنت هایی هم که خداوند در این عالم گذاشته سنتیست به نام سنت جاذبه. سنت جاذبه اینو میگه، میگه که خوبی ها رو جذب میکنه، بدی ها رو، البته غلبه از آن خوبی هاست. یه ذره توضیح میدم اینو، سنت جاذبه که خوبی ها خوبی ها رو به طرف خودش میکشه، بدی ها هم بدی ها رو. حتی مهر خداوند، رحمت خداوند ایجاب میکرده که این سنت رو به گونه ای گذاشته که غلبه از آن خوبی هاست. حالا مستند این سخن چی الان نگید نخواهید، چون وقت به درازا کشیده میشه، ولی مستندات قرآنی داره، روایی داره که من راجع به اون صحبت نمی کنم. ولی همونطوری که تو عالم بیماری هست، سلامتی هم هست، اما غلبه با سلامتیه. طهارت هست، ناپاکی هست، اما غلبه از آن طهارته. توی تعارض و تضاد بین خوبی ها و زشتی ها غلبه از آن خوبی هاست. یکیش همینو برای این که خیلی هم بدون استناد حرف نزده باشم، یکیش همین که شما نگاه خداوند برای هر بدی یه عقوبت در نظر گرفته، برای خوبی 10 تا. یعنی غلبه میخواد با خوبی ها باشه. شما یه کار خوب میکنی 10 تا پاداش میده، کار بد لا یجزا الا مثلها. چون غلبه برای همین هم است که از یکی از معصومین نقش شده که میفهمد وای بر کسی که 10 تا چیز یکیاش بر 10 تاهاش غلبه پیدا، یا برعکس، برعکس نه، یکیاش بر 10 تاهاش غلبه. آره انقدر یعنی گناه کنه انقدر که بر 10 تاهاش غلبه. بنای عالم یه جوریست که به راحتی ما بتونیم سعادتمند بشیم، رستگار بشیم و خیلی شواهد دیگه. مولانا میگه نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. ذره ذره کندر این ارض و سماز، جنس خود را همچو کاه و کهرباس. یه قانون عمومی است، ذره ذره کندر این ارض و سماز، جنس خود را همچو کاه و کهرباس. شما یه کهربا یا آهنربا رو بنداز روی یک تلی از مثلا کاه، چیز رو به خودش جذب نمی‌کنه، از هم جنسش نیست. او هم جنس خودش رو جذب میکنه. نوریان مر نوریان را طالبند، نوریان نوریان رو جذب میکنه، ناریان مر ناریان را جاذبند. آدمای فاسد میرن سراغ فاسدا، آدمای درست و سالم میرن سراغ آدمای سالم، خوبا دنبال خوبا. تجربه هم اینو داره نشون. شما یافته می‌بینی که توی مؤسسه‌ای، توی نمیدونم آموزشگاهی، توی یک مجلسی 300 نفر 400 نفر آدمه، آقا یافته می‌بینی یه آدم از این آدمای درب داغون وارد این مجلس میشه، تو مین اون همه بعد یه مدت کوتاه می‌بینی که دو تا آدم درب داغون اگه بوده این با هم قشنگ چف شدن. آدم میمونه حیرون، تو چطوری این اصلا چقدر با هم می‌خورن، چقدر با هم هماهنگن، اصلا این رفت تو یه مدت کوتاه. به این دانشگاه ها اینا گاهی وقت آدم میبینیم که بعضیا چقدر اصلا هماهنگ، آه چجوری هم دیگر رو پیدا کردن من نمیفهم، ولی حالا علائمی داره، نمی نشانه هایی داره. ولی از اون ور اونایی که آدم های درستن، بعضیا هستن اصالتی دارن، خانواده ای دارن، نمیخوان نمیتونن با هر کسانی با هر کسی معاشرت بکنن، اونم میبینی که توی اون جمع مثلا 300 بیافه میبینی که در یه مدت کوتاهی با یه کسانی جفت و جور شده که با هم هماهنگن. نوریان دنبال نوریانن، ناریان دنبال ناری. برای همین به ما گفتن که شما دو تا سه تا دوست صمیمی تو به من معرفی کن، من 90% شخصیت شما رو برات میگم و درستم میگم. اگه نمیگم 100% برای اینکه بالاخره یک فاکتورهای دیگری هم هست، همش اینجا چیز نیست. دو تا سه تا یه وقت دوستی شما داری که اون همکار فلان، اونا نه، اونا لاجرم تو توی فضای قرار گرفتی که حالا محیط اداری است، محیط اونا نه. اما دوست صمیمی تو، شما دو تا سه تا دوست صمیمی تو به من معرفی کن، من رو اون دو سه تا دوست مطالعه میکنم، بعد میام 90% شخص میگم شما اینجوری اینجوری این و درستم است. میبینی درسته. برای همین چرا آقا میگن الناس الی اشباههم امیل، مردم به امثال خود مایل ترن، الناس الا اشباههم، به شبیه های خودشون امیل، مایل ترن، متمایلن، هر کسی سراغ هر کسی نمیره. برای همین گفتن که اصلا به لحاظ تو فلسفه اینا میگن از سنخیت و علت الانضمام، هم سنخ بودن علت اصلی نزدیکی دو چیز به هم دیگه است، از سنخیت و علت الانضمام، هم سنخ بودن، هم جنس بودن، علت الانضمام. باز برای همین مسئله است گفتن المرء یوزن به خلیله، یار را با یار توان سنجید، المرء یوزن به خلیله، فارسیش این میشه یعنی یار را با یار توان سنجید. تو اول بگو با چه کسی هستی که تو من بگم تو کیستی، با کیا رفاقه بگم تو کی هستی. اینا شعار نیست، واقعیته. و برای همین است که میگن آقا دوستو خیلی باید دقت کرد. اولا اگه شما منو تو یه جایی دیدی با چهار تا آدم درب داغون دارم میرم، بعد در مورد من قضاوت فرض کن یه قضاوتی کردی، بعد من نه فلان نه چیه، تو اگه سنخیتی با اینا نداری، مجانستی با اینا، اصلا چه معنی داره تو با اینا همگام بشی، همراه بشی؟ یه سنخیتی باید باشه. هم چیزو دارم میگم و منظورم از راه رفتن منظورم چیز نیست، یعنی همین دوستی، یعنی همین معانست، یعنی همین مجالست، یعنی همین معاشرت، یعنی همین دوستی ورزی، منظورم اینه ها. آقا تو اگر چه معنا داره که من نوعی رو دارم میگم با یه آدمایی که به لحاظ فکری و رفتاری و اخلاقی و توی حال کاری با اونا ندارم، آقا میخواد با اونا هستم که اونا رو درستشون کنم، میشیم سر جا، لازم نیست. گاهی وقتا میبینی اونا تو رو درستت میکنن، مشوبانا کسان همراه که صحبت رو اثر باشه، مال اینه. یا ببینی تو میخوای، یا ببینی اون تو بگرد دنبال یه کسی که تو رو درست. من خود من نیاز دارم به یه کسانی که، و دارم الحمدلله، به یه کسانی که معاشرت با اونا، دیدن اونها، نشست و برخاست با اونها رو من تأثیر بذاره، منو یه ذره درستم بکنه. من نیاز دارم، تئوری ما یه چیزایی میگیم، اما بنده نیاز دارم به کسانی که غایب و دارم، دوستانی که شاید به لحاظ تئوری و نظری قوی نباشن، اما وقتی میبینمشون آرامش پیدا میکنم، وقتی میبینمشون رفتارشون، برخوردشون منو یاد خدا میندازه، یاد دور شدن از دنیا و این دنیا طلبی ها اینقدر بزرگن و اینقدر بزرگوارن، من دارم و خوشبختانه، یعنی افتخارم میکنم و نیازم دارم، هر از گاه اصلا احتیاج دارم برم سراغ یک کسایی که میگم بلاز تئوری شاید طرف بیاد سر کلاس من بشینه ها، ولی بلاز رفتاری و عملی من به اونا محتاجم، اونا خیلی بالا هستن، ما محتاج اونایی. من بگم برم حالا با چهار تا درب داغون میخوام فلان کنم، اون نیاز به این حرفا نیست. خلاصه حالا نگاه کنید، مولانا برای اینکه این قصه رو جا بندازه، اولا در قرآن ما یه آیه‌ای داریم که آیه 26 سوره نور هست، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ذیل این آیه خوشبختانه تو کلاس هستن کسانی که اهل پیگیری و تحقیق، نگاه کنید در تفاسیر حرفای خوبی زده شده، حرفای مهمی زده شده. زنان ناپاک برای مردان ناپاک، مردان ناپاک برای زنان ناپاک، و طیبات لطیبین و طیبون لطیبات، سوره نور آیه 26. بعد مولانا میگه طیبات از بحر که، همین آیه رو گذاشته جلوش، حالا ببین چی داره میگه، همین آیه رو گذاشته جلوش داره ترجمه میکنه در عین. خب یه وقتی گفتم این ادبای ما بیشتر مترجمان وحیان. نگاه این یه نمونش، طیبات از بحر که لطیبین، خوب خوبی را کند جذب از یقین، در هر آن چیزی که تو ناظر شوی، می کند با جنس سیر ای معنوی، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان را میکشد اهل رشد، همون اهل رشده، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، باز اینو به یه بیان دیگری میگه، به بیان دیگر، تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کیدم باطل قرین حق شود. او جمیل است و محب لجمال، کی جوان، کی جوان نو گزیند پیرزال. بعد حالا از این یک نویدی هم گرفته میشه، یک مژده، یک نویدی. اون نوید چیه؟ اینه: در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. ببین چقدر نکته‌های لطیف و زیبایی است، چقدر حوصله کنید. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. شما فکر میکنید اینا که به پیغمبران ایمان آوردن برای اینا تتسه معجزه ایمان آوردن؟ من به شما بگم اغلب کسانی که به انبیا ایمان آوردن ایمانشون از طریق معجزه نبوده. از همینجا یه نکته فنی هم به شما بگم، شما میدونید که به معجزات انبیا در قرآن اطلاق معجزه نشده. هیچ جای قرآن شما نمیبینید که به معجزات انبیا اطلاق معجزه شده باشه. چون میدونید معنای معجزه چیه؟ معنی خود لفظی معجزه ها، به عجز درآورنده، ناتوان کننده، عاجز کننده، معناش اینه. معجزه وسیله در دست انبیا نه. بعضیا اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن انبیا راه میافتادن میومدن میگن من پیغمبرم، میگی نه این کارو بکن، نمیتونی دنبال من بیا، من پیغام میگی نه اینها، خب بیار مثل این کار منو، نمیتونی پس بدون من راست میام دنبال من بیا. اصلا اینجوری نبوده. اغلب کسانی که به انبیا ایمان آوردن ایمانشون از طریق غیر معجزه بوده. شما پیغمبر اکرم رو نگاه کنید زندگانیشو، اغلب اینا شما فکر اصلا فساحت میفهمیدن چیه که بخوان مثلا تحدیه با قرآن رو بدونند و نمیم بعد عاجز با اینا. یه قلیل افراد این چیزا رو میفهمیدن، اونایی که اهل فصاحت و بلاغت بودن. اینایی که ایمان میآوردن پیغمبر رو میدیدن، اون سابقه رو میدیدن، این گفتار رو میدیدن، این روی خوش رو میدیدن، این آموزه های زیبا و نورانی رو میدیدن، رفتار پیغمبر رو میدیدن، تحت تاثیر جنسیت. معجزه از بحر قهر دشمن است، معجزه وسیله بوده برای شکاکان و دیرباوران و مخالفان و معاندان که تازه خیلی از اونها وقتی در مقابل معجزه قرار می گرفت همون دیرباوران بازم ایمان نمی آوردن، حالا یه قلیلی هم بودن که چرا. یعنی در اساس معجزه آخرین حربه بوده دست انبیا، نه اولین حربه. یعنی اینا که می اومدن تمام انبیا اینطور بوده، اینا رو میدیدن، تعالیم رو میدیدن، رفتارها رو میدیدن، اعمال رو میدیدن، پیشینه رو میدیدن، این آدم چه سابقه پاک و درخشانی داشته، ایمان می آوردن. حالا یه سری کسا هم بودن مشککین، دیرباوران، معاندین. آقا از کجا معلوم؟ آقا ببین من یه چیز، حالا تعبیر اون وقت قرآن چیه نگاه کن. یا بینه است؟ آقا این کن تو علی بینه من ربی، اگه من یه بینه دلیل روشن، نمیگه من معجزه، هیچ جای قرآن نمیبینید. حالا اینکه اصلا روش خوبی هم نیست، با خار کردن و ناتوان کردن ملت اینجوری نبوده قصه. گاهی تعبیر آیه هست، نشانه. آقا من نشونه هایی دارم، نشون میده که من راست میگم، بهش میگن نشانه صدق. در قرآن اینگونه است، من نشونه هایی دارم که نشون میده من راست میگم. اگه من بیانیه داشته باشم چی؟ چون اینایی که به انبیا ایمان می آوردن این نبوده که انبیا اینا رو عاجز بودنشون رو بهشون ثابت کنه، شما ناتوانید، عاجزید، آوردنی، پس یالا بیا. اینجوری نیست. چی باعث می شد ایمان بیارن؟ جنسیت، سنخیت. در دل هر امتی که از هر مزه است، بعد می بینید که اون آواز پیغمبر، سخن پیغمبر، این باعث میشه اینا رو جذب. بعد حالا از اینجا یه استفاده بکنم، از امام باقر علیه السلام سوال میکنن آقا ما از کجا بفهمیم که مثلا رستگاریم نیستیم، آدم درست درمونی هستیم نیستیم، چندین نشانه هستم میشه فهمید. اصول کافی جلد 3 صفحه 192. جلد 3 صفحه 192 نگاه کنید. عربیشو نمیگم وقتی کلاس اجازه نمیده، ولی اینه. حضرت میفهمد که میخوای بفهمی در تو خیری هست یا نه، اینه. به قلبت نگاه کن. اگه اهل طاعت خدا رو دوست داره دلت، اگه اهل طاعت خدا رو دوست داره، فان کان یحب اهل طاعت الله، اهل معصیت و دشمن داره، بدون در تو خیری هست، امید به رستگاری هست. اما اگه نه، آقا ممکنه حالا اگه چی؟ اگه قلبت اهل طاعت خدا رو دوست نداره، بندگان خوب رو دوست نداره، اهل معصیت رو دوست داره، بدون که خدا تو رو دشمن داره، بدون دشمن خدایی، بدون در تو خیری نیست. یعنی خیلی ساده ببین، یه وقت هست که من خیلی آدم درست درمونی نیستم، ولی واقعا خوبان رو دوست دارم، دلم قش میره برای آدمایی که خوبن، پاکن. خودم آدم خوبی نیستم، تویی دستم، اما آدمای خوبو دوست دارم، میبینم لذت میبرم، بدون که جنسیت، سنخیت، بدون که در توی همون نوری هست. نوریان مر نوریان را طالبن، جاذبه. اما آقا مگه کسی هست که از مثلا خوبا بعدش فراوون؟ آقا من گاهی وقتا تو خونه جایی هستیم، یعنی مثلا فرض کن که تلویزیون روشنه، نوایی داره پخش میشه، آیی بزن اونور بابا حالمونو خراب کرد، بزن یه جا دیگه، حالا میزنی یه جا دیگه دلنگ و دلون، ها این خوبه، ها ایشالله شما نمیبینید از این صحنه ها، ولی هست. اصلا یفه میبینید تو جامعه اینجوری میکنه طرف. نگاه کن، دیروز یه جا بود به مناسبت داشتم اینو میگفتم، میگن ول کن بابا بچه مثبت، اونو بچه مثبت ولش کن، بچه مثبت بودن شده ای با ایراد نده جماعتی، اون بچه مثبت ولش کن، طلاق کی بدم؟ همین درب داغونا ها. بله بله، گرفتاری ها. آقا نوریان مر نوریان رو طالبن. حالا یعنی اگر دیدی که اهل علم رو دوست داری، اهل طاعت رو دوست داری، پاکان رو دوست داری، لذا اگر شده بدون که نوریان قانون جاذبه داره میگه، تو از نوریانی نه از ناریان، اگه برعکس بود از ناریانی خطر. اما همین رو دارم میذارم کنار، دوباره برمیگم به صحبت اولم، وقت تمام شد، دارم میگم که این جاذبه داره میگه که آقا تو دوستی باید خیلی دقت کرد. دوست قانون جاذبه میگه باید بری سراغ اونهایی که آدم های درست درمونی هستن. اگر تو یعنی اینو باید بدونی که اگر تمایل، یعنی باید بدونی که وقتی رفتی سراغ ناریان، سراغ افرادی که به هر حال اهل فسق و فجور و فلان هستن، این در ادامهش تباهی و بدبختی و این حرف هاست. اگر در تو میلی هم نیست، این میلی باید به وجود بیاری، یعنی باید وقتی حقیقت رو دونستی که سعادت تو و نجات تو در این است که آقا 4-5 دوست درست درمون پیدا بکنی، چون این حال و هوایی که در اینجا ایجاد میشه، فضایی که در اینجا ایجاد میشه، این فضا و این حال و هوا تو رو به سوی رستگاری میکشونه، و اون حال و هوا به دنبالش تباهی و نکبت و بدبختی و بیچارگیه. من دوست رو از این منظر باید بهش نگاه کرد. دوست خوب، نیازه به دوست، این که گفت فقد الاحبه قربه، دوست یعنی به این، بله به این معنا. شما نگاه، شما یه دوستی داری، دوستی که این گونه است، دوستی که حال و هوای تو رو تغییر میده، دوستی که تو رو تو یک فضای نورانی و معنوی قرار میده، دست دست داده، اینه واقعا بدبختی است، غربت و بیچارگیه. از این منظر باید بدونیم که تو انتخاب دوست باید خیلی حساس باشیم، و تو خانواده باید نسبت به میخوان، یعنی راه رو کوتاه کن، راه کوتاه این است، مهم این است که بچه هامون رو مراقب باشیم، از همون بچگی با کسانی دوست بشن که قابل دوست شدن هستن. وقتی این اتفاق میفته قسمت زیادی از قضیه حله. شما هم نیستی، اون با کسایی هست که اون فضا فضای پاک و درستیه، ولی وقتی که دوستاش توجه نمیشه، دقت لازم صورت نمی. بعد یافت میبینیم بچه هیچی تا حالا از اینجا هی داری میگی، از اونور میگی، بعد میبینی قصه یه قصه‌های دیگری رقم میخوره. چرا؟ برای اینکه هیچی توی فضایی قرار گرفته، با یه دوستانی داره به اصطلاح معاشرت میکنه که اونها اون فضاهایی که براش ایجاد کردن، سن او هم که مقتضای همون هاست. بعد میبینی که هیچی دیگه قابل جذب و جلب و اینها نیست. به هر حال مسئله دوستی مهمه و مسئله این قصه جذب و جاذبه هم مهمه. از دل این جاذبه من فقط به شما بگم خیلی چیزها در میاد، خیلی استفاده ها از این میکنن. من چون به بحث دوستی مربوط نمیشه نمیگم، ولی تو همون کتابی که گفتم راجع به مهرورزینا این بحث رو مفصل انجام دادم. عرضم تمام و سلام و خدا نگهدار همه شما عزیزان. یه صلواتی هم خواهد کنم.